برنامه امروز به یکی از مسائل مهم یعنی مسائل جنسی میپردازه.
لب مطلب اینه که عزیزان، روابط جنسی هدیه خدا هستن و ما نیاز داریم که مثل خدا به روابط جنسی نگاه کنیم، چون هر نوع دیدگاه اشتباه نسبت به مسائل جنسی میتونه ما رو از تجربه شادی بخش زندگی مسیحی فرسنگ‌ها دور کنه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگه از چند برنامه پیش با ما همراه بوده باشید، ما برنامه هایی تحت عنوان در طلب خداوند رو دنبال می کنیم که در اون عوامل رسیدن به بیداری روحانی و شادی حاصل از اون رو مورد بررسی قرار میدیم. در برنامه امروز به یکی از این عوامل یعنی پاکی جنسی خواهیم پرداخت.
امروز ما در دنیایی زندگی میکنیم که فرهنگی در اون حاکمه که مسائل جنسی در اون به صورتی افراط‌گونه مطرح هستن و همه ما اعم از مرد، زن و حتی کودکان تحت تأثیر تبلیغات 24 ساعته اون قرار داریم. این فرهنگ که گرایشی عمیق و افراطی نسبت به مسائل جنسی، سکس و پورن داره، به صورتی فراگیر مردم رو مجبور میکنه که از درون این لنز به مسائل دیگه هم از قبیل زیبایی، مد، طرز لباس پوشیدن، روابط جنسی و بالاخره همه ی روابط دیگه نگاه کنن. اما متاسفانه تجربه نشون میده که در اثر این افراط‌های فراگیر و نافذ، جوامع شاهد سردرگمی، شکستگی و سرخوردگی بیشتری در بین انسان‌ها هستند. ما حتی در بین جوامع مسیحی و کلیساها هم شاهد این هستیم که افراد عقاید متفاوتی نسبت به سکس و مسائل جنسی دارند و در این بین افراط و تفریط‌هایی وجود داره. برخی از افراد معتقدند که این موضوع تقریباً همه چیز زندگیه. بدون اون زندگی معنایی نداره و در این زندگی جمعی تا حد نهایت باید از اون استفاده کرد و لذت برد. از نظر اونها مسائل جنسی بهترین، عالی‌ترین و مهمترین بخش زندگی محسوب میشن. سکس و مسائل جنسی خدای اونها هستن و اونها رو کنترل میکنن. اما عده دیگه هم در قطب مقابل در نقطه کاملا متضاد قرار دارن. افرادی که معتقدن که در مسائل جنسی و روابط جنسی هیچ نکته خوب و مثبتی وجود نداره. این افراد حتی تحمل شنیدن صحبت درباره این مسائل رو ندارن و به نظر اونها این مسائل کثیف، چندشاور و قبیح هستن و حتی اگه الان به این برنامه گوش میدن احساس راحتی ندارن. از طرف دیگه برخی هم فکر میکنن که روابط جنسی به خودی خودشون منفی و یا کثیف نیستن، ولی کسی که به صورتی نامطلوب مرتکب روابط جنسی میشه آدم کثیفیه. برای همین به محض شنیدن عبارت سکس یا روابط جنسی، فکر اونها به طرف حس تقصیر، گناه و چیزی غیر مقدس سوق پیدا میکنه. پس در نظر اونها هم روابط جنسی چیزی منفی و بد هستن. از طرفی برخی افراد هم که خودشون به نوعی قربانی سوء استفاده های جنسی قرار گرفتن هم معمولاً نظری منفی نسبت به روابط جنسی دارن. به نظر اونها سکس چیزی هراس‌انگیز، ترسناک و آزاردهنده و در نتیجه بده که باید از اون دوری ورزید. برخی از شما هم به دلیل پس‌زمینه‌هایی که از گذشته داشتید، ممکنه به روابط جنسی به عنوان چیزی شریرانه و بد نگاه کنید. و حتی اگر ازدواج کردید، به اون به عنوان تعهد نگاه می‌کنید یا چیزی که شما به هر حال مجبورید انجام بدید. و بالاخره ازدواج چیزیه که ظاهراً به گردن شما افتاده و خواهی نخواهی قسمتی از زندگیه و در نهایت شما هم نظر مثبتی نسبت به روابط جنسی ندارید. حالا وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم، میبینیم که در نظر خدا این موضوع یعنی سکس و روابط جنسی از اهمیت خیلی زیادی برخورداره. از طرف دیگه شیطان، دشمن خدا هم به این موضوع خیلی اهمیت میده. و شاید من و شما تا به حال در این باره فکر نکردیم که خدا هم میخواد که ما نسبت به این موضوع اهمیت بدیم. در ابتدا شاید بهتر باشه به برخی حقایق و در این حال سوء تعبیرها در این باره بپردازیم. کلام خدا به ما نشون میده که روابط جنسی هدیه‌ای زیبا از طرف خدا هستن. اما نکته مهم اینه که روابط جنسی به عنوان یک هدیه خوب بالاتر و پر اهمیت‌تر از هدیه دهنده که خود خدا باشه نیستن. و عزیزان، ما به عنوان ایمانداران به مسیح باید همواره این حقیقت رو به خاطر داشته باشیم که روابط جنسی هدیه زیبا و خوب از طرف خدا هستن. اما دوباره تکرار میکنم، این هدیه بالاتر و مهمتر از هدیه دهنده این هدیه که خدا باشه نیستن. حقیقت بسیار مهم اینه که در کلام خدا رابطه جنسی بین یک مرد و یک زن به رابطه مسیح و کلیسا تشبیه شده و در واقع این رابطه به مژده انجیل اشاره میکنه. این رابطه به محبت فداکارانه و عهد نگاه دارنده خدا نسبت به انسان اشاره میکنه و برای همین خیلی مهم و در این حال زیباست. حالا وقتی که به زمان آفرینش برمیگردیم، در اولین کتاب کلام خدا یعنی پیدایش در فصل سوم میبینیم که خدا مرد و زن رو آفرید و اونها رو در محیطی بسیار زیبا که قبلاً اون رو برای اونها خلق کرده بود قرار میده و اونها رو برکت میده. بعد بلافاصله شیطان رو میبینیم که وارد صحنه میشه و به رقابت با خدا میپردازه و سعی میکنه که با تبلیغاتی به ضد خدا و به ضد راه و روشهای او آدم و حوا رو فریب بده. و متاسفانه آدم و حوا با باور تبلیغات او برکت خدا رو با ترس، شرم و تقصیر معاوضه کردن. اونها نسبت به خوبی راه و روش خدا و استانداردهای او شک کردن و بالاخره نسبت به او گناه کردن و به این ترتیب گناه وارد شد و بر همه اجزا و جنبه های زندگی اولین زوج، اولین مرد و زن یعنی آدم و حوا تأثیر گذاشت. و متاسفانه اونچه که اونها فکر میکردن که باعث رضایت اونها خواهد شد، منجر به یأس و غم و غصه و بالاخره نابودی اونها شد. و در این اثنا در کنار هر چیز دیگه روابط جنسی اونها هم از گناه تأثیر پذیرفت. که البته خدا در همون صفحات اول راه نجاتی مهیا میکنه تا اونچه که از دست رفته بازخرید و بازیافت بشه. که این مسیر رو در همه کلام خدا ما میبینیم. به همین ترتیب روابط جنسی بین مرد و زن هم مثل هر جنبه دیگه به خاطر سقوط انسان و گناه اثر پذیرفت. و خبر خوش انجیل اینه که در سایه نجات در مسیح همه جنبه ها و از جمله روابط جنسی هم میتونن به حالت اولیه قبل از سقوط برگردن و بازخرید بشن. به همین ترتیب به خاطر سقوط انسان و موضوع گناه ما میبینیم که بسیاری انسان‌ها امروز دیدگاهی مخدوش و صدمه دیده نسبت به موضوع سکس و روابط جنسی دارن و در نتیجه در رابطه با این موضوع در هم شکسته و سردرگم هستن. دیدگاه اونها نسبت به این موضوع دیدگاهی مختل، مخدوش، به هم خورده، کاذب و دروغینه و در نتیجه چیزهایی رو در روابط جنسی تجربه می کنند که در هدف اولیهی که خدا از روابط جنسی در نظر داشت جایی نداره. برای همین در کتاب رومیان فصل اول می خونیم: پس خدا نیز ایشان را در شهوات دلشان به ناپاکی واگذاشت تا در میان خود بدنهای خیش را بی حرمت سازند. آنان حقیقت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت نمودند. خالقی که تا ابد او را سپاس باد. آمین. اگه توجه کنید میبینید که وقتی که دیدگاه ما از روابط جنسی دیدگاهی مخدوش و ناصحیح باشه، ما به جای خالق مخلوق رو مورد پرستش قرار خواهیم داد. و حالا شیطان در این بین همیشه میخواست صورت حقیقت رو عوض کنه، اون رو بپیچونه و تحریف کنه و یک دروغ تحویل انسانها بده و کار او همیشه اینه که برچسب حقیقی رو برداره و برچسبی کاذب و دروغین بر همه چیز بزنه و قیمت و ارزش چیزها رو عوض کنه، به طوری که چیزی که واقعاً از ارزش و اهمیت والایی برخورداره به نظر ما بی ارزش و بی اهمیت جلوه کنه و اونچه که بی اهمیت و بی ارزشه قیمت و ارزش زیادی بهش داده بشه. اگه خدا چیزی رو با ارزش و مهم بدونه، شیطان اون رو بی اهمیت و بی ارزش جلوه میده و ما رو با فریب متقاعد میکنه که اون مورد با ارزش و مهم رو مثل زباله دور بندازیم. او همین کار رو با موضوع مسائل جنسی هم میکنه. شیطان همیشه افرادی رو که ازدواج نکردند متقاعد میکنه که بدون روابط جنسی که نمیشه زندگی کرد و از طرف دیگه افراد ازدواج کرده و متأهل رو هم متقاعد میکنه که اونها واقعاً به روابط جنسی نیاز ندارن و بدون اون هم میشه زندگی کرد. بله، او ارزش ها رو میپیچونه و طرح و نقشه خدا رو بی ارزش و احمقانه معرفی میکنه و سعی بر این داره که اون ارزش ها رو خدشه‌دار کنه. ولی خدا رو شکر که کلام خدا از همه این دروغ ها و راه های کاذب او رونمایی میکنه و ما رو از این تاکتیک ها برحذر میداره. ما میبینیم که روی صحبت پولس رسول در رسالاتش با ایماندارانیه که اونها هم در اون زمان در محیطی زندگی میکردن که از لحاظ جنسی و دیدگاه های جنسی بسیار شکسته و گیج و سردرگم بود. فرهنگ دنیای اون زمان هم از لحاظ جنسی افراط و زیاده روی همگیری رو ارائه میداد. حتی در برخی موارد در افراط بیشتری از دنیای امروز. ایمانداران اون زمان هم در هر گوشه و کناری مورد وسوسه جنسی قرار داشتند و پیغام پاکی جنسی پیغامی بس مسخره و ضد فرهنگ اون زمان محسوب میشد. گاهی حتی خود ما ممکنه فکر کنیم که طرز فکر خدای مسیحیان نسبت به روابط جنسی کمی امول معابانه و دگمه. باید بگم که ایمانداران به مسیح همیشه در هر عصری خودشون رو مثل یک اقلیت در بین اکثریتی دیدن که اون اکثریت طرز فکر اونها رو اعم از پاکی جنسی طرز فکری امول معابانه و دگم حساب کردن. این همیشه مصداق داشته. امروز از شما دعوت میکنم که بیایید بذاریم کلام خدا ذهن و فکر ما رو در این رابطه بشوره. چون که تنها کلام خداست که به ما در مسائل مختلف زندگی قوه تمیز و تشخیص و دیدگاه صحیح میبخشه. و مثل لنگری محکم کشتی زندگی ما رو در امواج متغیر ارزش ها و ایده های مختلف اطراف ثابت و مستحکم نگه می داره. پس از شما دعوت می کنم که نگاهی به کلام خدا بندازیم. کلامی که در اون می بینیم که خود خدا طراح اصلی روابط جنسیه. در این حال در این کلام خواهیم دید که اصلاً منظور اصلی از پاکی جنسی چیه؟ یکی از بخشایی که خیلی واضح در این باره صحبت می کنه در یکی از نوشتجات پولس رسوله. از شما دعوت میکنم که با هم به اول تسالونیکیان فصل 4 مراجعه کنیم. اگه به آیه 3 نگاه کنیم، این آیه با این عبارت شروع میشه. اراده خدا این است که مقدس باشید و خود را از بی‌عفتی دور نگاه دارید. ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه زیرا اراده و خواست خدا این است که شما پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. آیا تا به حال شده که واقعاً در جستجوی اراده خدا باشید و بخواید بدونید که نظر و خواست خدا نسبت به موضوعی خاص چیه؟ خب یکی از قسمت‌هایی که به طور خیلی مشخص به ما میگه که اراده خدا چیه، همین قسمتیه که از کلام خدا برای شما خوندم. بخشای دیگری هم در کلام خدا وجود دارند که با این عبارت شروع میشه که این است اراده خدا، که خیلی دقیق خواست و طرز فکر خدا رو به ما نشون میده و وقتی ما از اون اطاعت میکنیم درست در مرکز خواست و اراده خدا قرار میگیریم. کلام خدا شاید در مواردی مثلا خرید خونه یا انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب همسرتون به صورت مستقیم و صریح اراده خدا رو به شما نشون نده. اما اگر شما در کلام خدا با عبارت این است اراده خدا برای شما برمیخورین، پس به عنوان یک ایماندار مسیحی میتونید بر اساس این چنین آیاتی مطمئن باشید که دارید تصمیم صحیح اتخاذ میکنید. حالا بیاید ببینیم که بقیه این آیه چی میگه. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوت باشد. موضوعی که در این آیات خیلی مشخص به اون اشاره شده اینه که اونهایی که خدای حقیقی رو میشناسن و به او تعلق دارن، زندگی و روش زندگیشون مثل کسانی که او رو نمیشناسند نیست، بلکه متفاوته. خدا زندگی یک ایماندار به مسیح رو از درون تغییر میده و این تغییر و تبدیل اونقدر عظیمه که بر رفتار و راه و روش زندگی اون ایماندار تأثیر میذاره. قطعا هر ایمانداری مثل بقیه باید غذا بخوره، باید لباس بپوشه و یا کار کنه. چیزهایی که همه باید اونها رو انجام بدن. اما دیدگاه‌ها و طرز فکر و نقطه نظرات اصلی و هسته‌ای این ایمانداره به مسیح کاملاً با ایمانان اطرافش متفاوته. پس در آیه 6 ادامه میده، هیچ کس نباید در این امر دست تجاوز یا طمع به حریم برادر خود دراز کند. چرا که پیشتر به شما گفتیم و هشدار دادیم، خداوند همه این کارها را کیفر خواهد داد. این آیات هشدار و اخطاری بسیار جدی به ما میدن. و همونطور که پولس درباره نتایج ترسناک گناهان جنسی به اونها اخطار میده، من و شما هم موظفیم به خودمون و دیگران با فیض یادآوری کنیم و هشدار بدیم که اونهایی که نسبت به دیگران مرتکب گناهان جنسی میشن و قانون خدا رو در این مورد میشکنن، متحمل نتایج دردناکی خواهند شد. عزیزان، گناه جنسی نتیجه داره و نه فقط بر خود ما اثر میذاره، بلکه بر کسی که به او گناه کردیم هم تأثیر میذاره. و وقتی ما مرتکب گناه جنسی میشیم، نه فقط به خودمون بدی و شرارت میکنیم، بلکه به دیگری هم. در آیه 7 میبینیم پولس ادامه میده، زیرا خدا ما را نه به ناپاکی، بلکه به قدوسیت فراخوانده است. دعوت کلام خدا از من و شما اینه که اگر ما به دنبال بهترین های خدا در زندگیمون هستیم، اگر طالب اون هستیم که از پوری برکاتی که خدا برامون در نظر گرفته لذت ببریم، باید زندگی پاک و مقدسی رو دنبال کنیم. چون همونطور که این آیه میگه، خدا ما رو به ناپاکی نخونده. برای همین در آیه 8 ادامه میده، پس هر که این تعلیم را رد کند، نه انسان بلکه خدایی را رد کرده است که روح قدوس خود را به شما عطا میکند. در واقع پولس میگه اگه ما این استانداردها رو رد کنیم، نه انسان و نه تعلیم انسانی مثل پولس، بلکه مستقیماً خود خدا رو رد کردیم. عزیزان، وقتی ما به مسیح ایمان میاریم، خدا روح القدس یعنی روح خودش رو در درون ما قرار میده و این روح القدسه که ما رو کمک خواهد کرد تا از لحاظ جنسی هم استانداردهای خدا رو نگاه بداریم و به دنبال پاکی باشیم و نه ناپاکی جنسی. پس عزیزان، این دعوت خدا از ماست که با کمک روح القدس پاکی جنسی رو دنبال کنیم. اما نکته جالب اینه که پولس در این بخش از کلام خدا که اشاره به ناپاکی جنسی و شهوت میکنه، محبت رو نقطه مقابل شهوت قرار میده. گویا که محبت پادزهر شهوت باشه. به آیه 9 توجه کنید. درباره محبت برادرانه نیازی نیست چیزی به شما بنویسم، زیرا خود از خدا آموخته اید که یکدیگر را محبت کنید. در واقع او میخواد بگه که شما خونده شدید که یکدیگر را محبت کنید و محبت واقعی این نیست که نسبت به بدن خودتون و بدن دیگران با شهوت غیر قابل کنترل مرتکب گناهان جنسی بشید، بلکه برعکس با بدنهایی که تحت کنترل هستند در پاکی و قدوسیت قدم بردارید و بدین ترتیب محبت خودتون رو به دیگران نشون بدید. در واقع این جنبه ای از محبت کردن دیگران که نه فقط نسبت به اونها شهوت نشون ندیم، بلکه نسبت به اونها برخوردی با قدوسیت و پاکی داشته باشیم. و این نمونه و جنبه ای هست از محبت برادرانه. آیه 10 ادامه میده: به راستی که همه برادران را در سرتاسر مقدونیه محبت میکنید. با این همه ای برادران، ترغیبتان میکنیم که هرچه بیشتر چنین کنید. یعنی بیشتر و بیشتر پاکی و قدوسیت رو دنبال کنید و بیشتر و بیشتر به جای شهوت نسبت به یک دیگه با پاکی نسبت به هم رفتار کنید و به این ترتیب بیشتر و بیشتر یک دیگر رو به وسیله پاکی خودتون محبت کنید. حالا اگه به افسوسیان فصل 5 هم مراجعه کنیم، دوباره با همین پیغام مواجه میشیم. آیه اول میگه: پس چون فرزندانی عزیز از خدا سرمشق بگیرید. توجه کنید میگه فرزندانی عزیز یا فرزندانی محبوب یا فرزندانی مورد محبت پدر. در واقع این آیه میخواد به ما بگه که اگه خدا به تو میگه که پاکی جنسی رو تعاقب کن، به خاطر این نیست که بدی تو رو بخواد، بلکه به خاطر اینه که مثل یک پدر تو رو دوست داره و چون تو فرزند عزیز و محبوب او هستی، او بهترین رو برای تو میخواد و به همین دلیل او میخواد که از طرز فکر او نسبت به مسائل جنسی سرمشق بگیری و تبعیت کنی. اگر ما فرزندان عزیز و محبوب او هستیم، او بهترین رو برای ما میخواد. پس در مسائل جنسی هم ما نیاز داریم به استانداردهای او که برای خیریت خود ماست و از محبت او نسبت به ما برمیخیزه اعتماد کنیم و از اونها تبعیت کنیم. به خاطر داشته باشید که پولس این نامه رو به کسانی مینوشت که در فرهنگ یونان و روم اون زمان زندگی میکردن و این دورانی بود که فساد اخلاقی و جنسی بخش بزرگ و بسیار شایع و نرمال در فرهنگ اون زمان بود. و حالا پولس به این نوع ایمانان مسیحی می نویسه که از خدا سرمشق بگیرید، از خدا تقلید کنید، از او و راه و روش های او تبعیت کنید و این یعنی از دنیای اطراف خودتون فرق داشته باشید. شما قرار نیست که از دنیا و فرهنگ رایج اون تقلید کنید. قرار نیست که هم شکل این دنیا بشید، بلکه قراره که مثل خدا فکر کنید و مثل فرزندان عزیز و محبوب خدا با پاکی خودتون در این دنیا بدرخشید. زندگی عملی شما باید نشون بده که خدا پدر شماست. پدری که اونقدر شما رو دوست داره که بهترین ها رو برای شما هدیه میده و بهترین ها رو برای شما میخواد. جالب اینه که در اینجا هم دوباره ما میبینیم که محبت واقعی پادزهر غیر اخلاقیات و فساد جنسی موجود در این دنیاست. دنیا همیشه برای تعریف عشق و محبت بلافاصله پای سکس و روابط جنسی رو وسط میکشه، در حالی که این تعریف برای عشق تعریفی تقلبی، جعلی، غیر واقعی و در واقع کاذبه. اینو عشق، عشقی خودخواهانه و خودمحوره، در حالی که محبت واقعی خودخواه نیست. محبت حقیقی خودمحور نیست. توجه کنید به این آیات دوباره. این آیات میگن با محبت رفتار کنید، چنان که مسیح هم ما رو محبت کرد و جان خود را همچون قربانی و هدیه عطرآگین به خدا تقدیم نمود. پولس اونها رو دعوت میکنه که به محبت مسیح نگاه کنن، که محبتی فداکارانه بود، محبتی که از خودش گذشت، درست نقطه متضاد خودخواهی و خودمحوری. و این آیات به ما نشون میدن که یکی از ریشه های گناهان جنسی خودخواهی و خودمحوریه. چون طرف میگه من به دنبال اون چیزی هستم که الان به من احساس خوبی بده و من رو ارضا کنه، چون بر خودخواهی بنا شده. اما کلام خدا نشون میده که محبت واقعی حاضر فدا کنه. محبت واقعی به این معنی نیست که ما خودخواهانه هر اون چیزی که خودمون دوست داریم با بدنمون بکنیم و چشم بسته و خودمحور از غرایزمون متابعت کنیم. محبت واقعی یعنی پاسخ دادن به محبت خدا با اطاعت از استانداردهای او، حتی نسبت به بدن خودمون و بدن دیگران. برای همین کلام خدا در این آیات ادامه میده: مبادا که در میان شما، یعنی در میان شما ایمانداران به مسیح، مبادا در میان شما از بی‌عفتی یا هر گونه ناپاکی یا شهوت پرستی حتی سخن به میان آید. ترجمه کنید که میگه حتی سخنی یا ذکری از ناپاکی پیش نیاد. چرا؟ زیرا اینها شایسته مقدسی نیست. پس اگه توجه کنید، اول از اصطلاح فرزندان عزیز و محبوب استفاده کرد و حالا از واژه مقدسین استفاده میکنه. این در واقع منظور من و شما هستیم اگه توسط خون مسیح پاک شدیم و مقدس کرده شدیم. در کلام خدا، شخص مقدس کسی نیست که مثل بسیاری از افراد در سایر ادیان شخصی معصوم و ذاتاً بیگناه باشه. مقدس در عهد جدید یعنی انسان گناهکاری که با خون مسیح پاک شده و مقدس و پارسا محسوب شده و حالا روح القدس در او ساکنه. و همین روح القدس که منشأ قدرت الهیه، به او قدرت اطاعت از خدا رو عطا میکنه. بله، این آیه میگه چنان که مقدسین را میشاید. این مقدسین در واقع من و شما ایمانداران به مسیح هستیم که به وسیله او فرزندان خدا شدیم. در واقع پولس میگه حالا دیگه شما جزو مقدسین هستید و از یک بی ایمانی که خدا رو نمیشناسه تفاوت دارید. خدا در شما ساکنه و او توسط روح القدس خودش به شما قدرت و انگیزه میبخشه تا با زندگی عملی خودتون، از جمله زندگی جنسی خودتون، خدا را درست محبت کنید، دیگران را درست محبت کنید و در نهایت خدا در هر جنبه زندگیتون، از جمله بدنتون و خواسته های جنسی اون جلال بیابه. این موضوع در اول قرنتیان فصل ششم آیه 18 هم دوباره مطرح میشه. این آیات میگن از شهوترانی یا زناکاری بگریزید. هر گناه دیگری که انسان مرتکب میشود خارج از بدن است. اما هر که مرتکب گناه جنسی میشود نسبت به بدن خود گناه میکند. آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید. عزیزان، من و شما دیگه از آن خودمون نیستیم و به زندگی خوانده شدیم که مال خداست. پس باید با هر قسمتی از جمله بدنمون و خواسته های جنسی اون خدا رو جلال بدیم، نه خودمون رو. چندین سال پیش از خانمی پیغامی دریافت کردم که ایماندار به مسیح بود و حتی در خدمت مسیحی مشغول بود. او در پیغامش میگفت خواهش میکنم بر من دعا کن. من خودم رو خیلی خیلی نزدیک به خیانت به شوهرم میبینم، چون به مرد دیگه ای دل بستم. واقعا نمیدونم که از او چی میخوام. فقط دلم میخواد که هر جا که او هست منم باشم. به یکی از درس‌های شما درباره زن نادان در کتاب مقدس گوش دادم. اون درس‌ها کمکم کردن که حداقل برای مدتی عقب نشینی کنم و از این مرد دور بشم. اما دوباره نتونستم. انگار که کنترل خودم رو از دست دادم. بله عزیزان، روحیه ای درست برعکس اون چیزی که پولس در اول تسالونیکیان فصل 4 به اون اشاره می‌کنه که از بی‌عفتی بگریزید. عزیزان، باید اعتراف کنم که با خوندن این پیغام نیروی خیلی محکم در درونم منو واداشت که به کمک این زن بشتابم، چون می دیدم که این زن با دستهای خودش داره خودش و خونش رو آتیش می زنه. پس در پاسخ به او از او خواهش و التماس کردم که از این وضعیت به طور جدی فرار کنه، چرا که شیطان در فکر او داشت به او وعده و عیدهایی می داد که کاملا کاذب بودن، درست مثل همون قولها و وعده هایی که در کتاب پیدایش به حوا داد. حوا هم فکر کرد که اون میوه ممنوعه درست همون چیزیه که او به اون احتیاج داره. من از این زن خیلی جدی خواستم که بذاره راستی کلام خدا اثر دروغهایی رو که شیطان در گوش اون نجوا میکنه رو خونسا و بی اثر کنه و با استفاده از کلام خدا ببینه که در واقع دقیقاً اون چیزی که او تصور میکنه باعث شادی و آرامش او خواهد شد، موجب نابودی او، نابودی زندگیش، نابودی آینده، خانواده و رابطه او با خداوند خواهد شد. نابودی همه چیز. و همین حالا با همه سختی که این موضوع در بر داره، اگه از خدا کمک بخواد، خدا به وسیله فیض خودش او رو کمک خواهد کرد. چند هفته بعد دوباره پیغام دیگه ای از این زن دریافت کردم. او در پیغامش می نوشت که امروز صبح احساس می کنم که دیگه فلج شدم، چون حالا دیگه هر دوی ما احساس می کنیم که عاشق هم هستیم. او فکر می کرد که این عشق و محبته، اما متاسفانه این جز شهوت چیز دیگه ای نبود و در واقع تنها چیزی که می تونست او رو از این عشق کاذب یا بهتر بگم شهوت نجات بده، محبت و عشق واقعی بود. بالاخره من تونستم که به طور مستقیم با این زن حرف بزنم. او در پشت تلفن هق هق می زد و هی گریه می کرد. بالاخره معلوم شد که او زنیه که سالهای سال در اسارت اعتیاد جنسیه و بارها خواسته که از این اسارت آزاد بشه اما نتونسته. او می گفت که من می دونم که دارم همه چیز رو نابود می کنم. فقط آرزوم اینه که قبل از اینکه کسی بفهمه که من واقعا چجور زنی هستم بمیرم و زندگیم تموم بشه. بله، او سالها با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کرد و ظاهراً شوهرش اصلاً از این موضوع خبر نداشت که در زندگی این زن چی می‌گذره. خدا رو شکر که روح القدس به کمک این زن شتافت و او طی پروسه‌ای باور نکردنی از این وضعیت آزاد شد. پروسه‌ای که شامل اعتراف به گناه، توبه و بازسازی زندگیش بود. بله، خدا با راستی کلام خودش دروغ‌هایی رو که او باور کرده بود رو براش برملا کرد. این زن رو از اسارت چندین و چند سالش آزاد کرد و ازدواج و زندگی زن و شویی او رو نجات داد و بازیافت کرد. حالا از اون روزها سالها میگذره. خدا به عمل و وفاداری خودش در زندگی این زن ادامه داده و امروز این زن بسیاری از زنان دیگر رو که در اسارت گناهان جنسی هستند کمک میکنه. بنابراین عزیزان، پیغام انجیل مسیح، این خبر خوش نجات و امید، هر انسانی رو با هر گونه اسارتی رو امید، آزادی و نجات میبخشه، حتی اسارت های جنسی. و تو عزیز شنونده، ممکنه که در زندگیت مرتکب گناهان جنسی شده باشی و یا اسارت‌های جنسی داشته باشی. میخوام به تو بگم که خبر خوشی برای تو هست و اون خبر خوش مسیح، یعنی انجیل اوست. او قادره که تو رو از این اسارت و حس تقصیر آزاد کنه و از تو زنی پاک و مقدس بسازه. بله، اون میتونه. و در این بین شیطان دشمن خدا نمیخواد که تو از این حقیقت عظیم خبر داشته باشی. و یا شاید تو زنی هستی که شخص دیگه ای نسبت به تو مرتکب گناهان جنسی شده و تو قربانی شهوت یا خواسته جنسی کس دیگه ای شدی. عزیز من، دوباره خبر خوش انجیل اینه که مسیح قادر تو رو هم، ای خواهر عزیز، از این حس شرم، حس کثیف بودن، حس بی ارزش بودن آزاد کنه. و بله، تو هم احتیاج داری که این خبر خوش رو بشنوی و اون رو باور کنی و بپذیری که مسیح میتونه تو رو آزاد کنه. و یا هم ممکنه که تو خواهر عزیز، چه متأهل و چه مجرد، با مشکل روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج داری دست و پنجه نرم می‌کنی. شاید خودت رو سخت درگیر تخیلات جنسی، پورنوگرافی، رمان‌های عاشقانه پر از تخیلات جنسی و بالاخره خود ارضایی می‌بینی. ای عزیز، تو هم نیاز به خبر خوش انجیل داری، چون راستی مسیح قادره که تو رو کمک کنه تا در کنترل نفس و پرهیزکاری زندگی کنی و بیشتر از اون که تابع شهوات خودت و ارضای اونها باشی، محبت مسیح تو رو پر کنه. بله، محبت او قادره که تو رو شفا بده. و همچنین اگه تو زنی هستی که ازدواج کردی، زنی هستی که نسبت رو به رابطه جنسی در ازدواجت طرز فکر خیلی مثبتی نداری، که البته قطعا ممکنه که در پشت این روحیه پس زمینه های خیلی زیادی نهفته باشه، ولی دوباره پیغام خدا به تو هم اینه که تو هم به خبر خوش مسیح و انجیل او نیاز داری، چون خبر خوش اینه که مسیح در اون مسیر میتونه تو رو کمک کنه و فیض ببخشه و دیدگاه تو رو اصلاح کنه و اون رو شفا بده، تا شفای او رو در روابط شکسته با همسرت تجربه کنی. بله، مسیح قادره که طرز فکرهای غلط و یا سردرگمی ها و جراحت هایی رو که از بچگی یا گذشته خودت وارد ازدواجت کردی رو شفا بده. چون رابطه جنسی هدیه ای از سوی خداست که خدا در مسیح اون رو شفا میده و بازیافت میکنه، تا حتی توسط اون ما خدا رو پرستش کنیم و او رو جلال بدیم. یکی از بخش‌های مهم از کلام خدا که دیدگاه خدا رو در ارتباط با روابط جنسی برای ما روشن می‌کنه، اول قرنتیان فصل 7. در این قسمت کاملاً مشخصه که رابطه جنسی هدیه خداست که برای تحکیم عشق و رابطه زن و شویی بین زن و شوهر به اونها داده شده. هدیه‌ای که فقط به زن و شوهر در چارچوب رابطه ازدواج داده شده و نه در هیچ رابطه دیگه ای. رابطه جنسی رابطه ای عاشقانه است که به محبت عهد نگاه دارنده ای اونها اشاره می کنه و نشون می ده که اونها در این عشق کاملاً و فقط به یکدیگه تعلق دارن. رابطه ای پر از عشق و تعهد که انعکاسی از رابطه مسیح و کلیساشه. به این آیات در اول قرنتیان فصل 7 توجه کنید. هر مردی باید زن خود را داشته باشد و هر زنی شوهر خود را. مرد باید دین خود را نسبت به زنش ادا کند و زن نیز دین خود را نسبت به شوهرش. زن بر بدن خود اختیار ندارد بلکه شوهرش، و مرد نیز بر بدن خود اختیار ندارد بلکه زنش. پس یکدیگر را محروم نکنید، به یکدیگر بپیوندید، مبادا شیطان شما را به ناخویشتنداری در وسوسه اندازد. پس دیدگاه خدا اینه که زن و شوهر به یکدیگر تعلق دارند و نباید یکدیگر را از روابط جنسی که هدیه خدا برای تحکیم عشق و محبت و تعهد اونها نسبت به همدیگه هست محروم کنند. لب مطلب اینه که روابط جنسی هدیه خدا هستن و ما نیاز داریم که مثل خدا به روابط جنسی نگاه کنیم، چون هر نوع دیدگاه اشتباه نسبت به مسائل جنسی میتونه ما رو از تجربه شادی بخش زندگی مسیحی فرسنگ‌ها دور کنه. عزیزان، اگه ما نسبت به مسائل جنسی دیدگاهی مخدوش، اشتباه، ضد خدا و یا پر از سردرگمی داریم، خبر خوش اینه که به وسیله قدرت مسیح و مژده آزادی که در او یافت میشه، این امکان هست که روح القدس طرز فکری کاملا تازه و شفایافته نسبت به مسائل جنسی به شما بده. طرز فکری درست مثل خدا، تا شما در هر شرایطی که هستید، چه متأهل و چه مجرد، با روابط جنسی پاک خودتون زندگی آزاد و پرنشاط مسیحی رو تجربه کنید و اون رو به دیگران هم بشناسونید و به این ترتیب خدا رو جلال بدید. بیایید با هم دعا کنیم. ای پدر، تو به موسی گفتی که زمینی که بر اون ایستادی زمینی مقدسه. ببخش که ما هم مثل تو زندگی جنسی و همه مسائل مربوط به اون رو زمینی مقدس بدونیم. باشه که در هر برهه‌ای از زندگی، اگر مجرد هستیم و یا ازدواج کردیم، بدونیم که بر این زمین مقدس، یعنی زمین مقدس مسائل جنسی، ما قرار تو رو پرستش کنیم و جلال بدیم. حتی اگه طرز فکرمون برای خیلی ها مسخره و یا حتی امول معابانه به نظر بیاد. باشه که اگه مجرد هستیم با پاکی جنسی خودمون تو رو جلال بدیم و اگر ازدواج کردیم در عهد ازدواج و با تعهدی که نسبت به همسر خودمون داریم تو رو جلال بدیم. در نام مسیح، آمین.
چه تصویر زیبایی! خدا رو شکر که ما در هر موقعیتی که باشیم با پاکی جنسی خودمون میتونیم خدا رو جلال بدیم و محبت عهد نگاه دارنده خدا رو برای دیگران به تصویر بکشیم. همه ما در این حال خونده شدیم تا با پاکی جنسی خودمون تجربه شاد زندگی بیدار مسیحی رو تجربه کنیم. آیا شما برای دریافت این زندگی شاد و پرنشاط مسیحی به روی قدرت‌ها و توانایی‌های خودتون حساب می‌کنید و در نتیجه زندگی مسیحی رو بسیار دشوار می‌بینید؟ راستشو بخواید، زندگی مسیحی سخت نیست، بلکه پیاده کردن اون کاملاً غیر ممکنه. پس چطور میشه زندگی بیدار و پرنشاط مسیحی رو در عمل تجربه کرد؟ در برنامه آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. پس از شما دعوت می‌کنیم که با ما دوباره در برنامه آینده همراه بشید. آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه‌ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیاکن و راستی می‌باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه‌ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.